الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا. الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت، وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت، وجسده سورة معان الملك والملكوت، طاووس الكبرياء وحمام الجبروت، أحمد البات على باب الهاهوت، والرادف ببئسته للعطوفة الرحموت، الذي سمي في السماوات بأحمد، وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن، صلواتك عليك وعلى في هذه الساعة في كل الساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك التوام وتمتعه في باطنيرا برحمتك يا رحمة الرحمين. اجمع دعوة تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في العزيزين صلوات نائد فرق.
اللهم صل على محمد.
خب، شب میلاد خاتم انبیا سید مرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و همچنین ششمین وصیه بر حق ایشون امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام. در مورد رسول خدا شخصی به امیر المؤمنین عرض کرد یا امیر المؤمنین رسول الله رو برای من وصف کن.
آقا امیر مومنان فرمود که آیا تو میتونی نعمتهای دنیا رو برای من بشماری؟ گفت نه یا امیر المومنین، قابل شمارش نیست نعمتهای خدا. حضرت فرمود خداوند در مورد دنیا میفرماد قل متاع دنیا قلیل، بگو متاع دنیا اندک است. تو قلیل رو نمیتونی وصف کنی. من چجور وصف کنم کسی رو که خداوند میفرماد و انک لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم هستی، خداوند او را عظیم خوانده است. چجور من بخوام اونو وصف کنم؟ رسول خدا به وصف در نمیاد حقیقت ایشون. اون چی هم که ما میگیم که امامان ما فرموده اند به اندازه عقول ما، به اندازه عقول روات و محدثین مطالبی رو گفتن که به دست ما رسیده که از اونها مطالبی رو برداشت میکنیم. در مورد حقیقت نورانی رسول الله که خیلی با عزیزان در طی این سالها مباحثی داشتیم، احادیثی رو گفتیم که اول ما خلق الله نور نبیه که یا جابر، اولین چیزی که خداوند آفرید نور رسول الله بود که قبل از خلقت همه موجودات، قبل از خلقت آسمان ها و زمین، قبل از خلقت فرشتگان، و این قبلیت هم که میگیم قبل، نه قبلیت زمانی، چون در بعضی از عوالم مثلا زمان راه نداره، بلکه اونجا این قبلیت، این تقدم، تقدم رتبه است، در رتبه مقدم بر تمامی موجودات حتی فرشتگان مقرب، چون بنابر روایات حتی فرشتگان الهی از نور رسول الله و امیرالمؤمنین و اهل بیت آفریده شده اند. و تازه در بعضی از روایات می فرماد از نور شیعیان ما آفریده شده اند. آقا امیر مومنان یه خطبه ای داره که در حافظ رجب برسی در مشارق انوار الیقین این خطبه رو نقل فرمودن. قسمت اولش به این صورت می فرماد کنا به کینونیتهی قبل خلق تمکین فی تکوین اولیین ازلیین لا موجودین، یعنی ما بودیم، به وجود خداوند موجود بودیم قبل از ایجاد عوالم وجود، ازلی بودیم، اولی بودیم و موجود نبودیم به وجود جسمانی. که مفضل ابن عمر از خواص امام صادق به حضرت عرض میکنه که حارت العقول، عقل‌ها حیران این کلام امیرالمؤمنین هست که می‌فرماد کنا به کینونیتهی قبل خلق تمکین فی التکوین اولیین ازلیین، که بعد اونجا امام صادق برایشون تفسیر می‌کنه حدیث رو، مطلب رو، که قبل از خلقت همه موجودات. و در روایت دیگه‌ای که در خلقت نورانی اونهاست رسول خدا به امیر المؤمنین می‌فرماد که یا علی لولانا لما خلق الله الآدم ولا حوا ولا السما ولا الارض ولا الجنه ولا النار، اگر ما نبودیم خداوند نه آدم نه حوا نه آسمان نه زمین نه بهشت نه جهنم هیچی رو نمی آفرید، که همه اینها از نور محمد و آل محمد آفریده شده.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
حدیثی در جوامع روایی عامه و خاصه نقل شده از رسول خدا که می فرماد کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. در بعضی از روایات داره کنتو نبیین و آدم بین روح و جسد، من پیامبر بودم زمانی که آدم بین روح و جسد بود. و در روایتی که ملا محسن فیض کاشانی در کلمات مکنونه نقل میکنه که آقا امیر مؤمنان فرمود کنتو ولیین و آدم بین الماء و تین، من ولی الله بودم وقتی که آدم بین آب و گل بود. و در الیقین فی امر تعمیر المؤمنین سید ابن طاووس روایت میکنه که یک روزی رسول خدا به امیر المؤمنین خطاب کرد که یا امیر المؤمنین، حضرت علی رو با این لقب صدا زد. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله انت و انا امیر المؤمنین، تو باشی و من امیر المؤمنین باشم، با وجود تو من امیر المؤمنین باشم. فرمود بله. بعد فرمود اگر مردم می دانستند متا سمی علی به امیر المؤمنین ما انکرو فضائلهی، اگر مردم می دانستند کی علی امیر المؤمنین بوده فضائل او را انکار نمی کردن. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین، وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم بینه، علی وقتی امیر المؤمنین بود که آدم در میان ماء و تین بود، علی وقتی امیر المؤمنین بود که آدم در میان ماء و تین بود. روایات فراوانی در این زمینه داریم که قبلا خدمت عزیزان تو جلسات و مباحث خیلی عرض کردیم که این نور متجلی شد و از تجلی این نور بود که عوالم وجود به وجود آمدن و از تجلی خاصه این نور بود که ارواح انبیا موجود شدند، که این مبدأ همه انواره، علت همه انواره. لذا می فرماد تمام تسبیح و تقدیس فرشتگان برای علی ابن ابی طالبه، چون همه از نور او آفریده شدند. و امیر المؤمنین که احتیاجی به اینها نداره اونها رو به شیعیانش می بخشه، تمام تسبیح و تقدیس فرشتگان رو، چون همه اینها از نور امیرالمؤمنین هست. در معانی الاخبار در معنی ابو تراب پدر خاک، که چرا به علی ابن ابی طالب میگن ابو تراب، ابن عباس میگه برای اینکه کره خاک، کره زمین از نور علی آفریده شده، لذا علی پدر زمینه، پدر خاکه، که یک معنای ابو ترابه. که باز روایتی هست در مدینه المعاجز که شخصی پرسید یا امیر المؤمنین چرا به شما میگن ابو تراب؟ فرمود من برای که به خاک زیاد علاقه داشتم به هم گفتن ابو تراب. یه شخص دیگه اومد پرسید چرا به شما میگن ابو تراب؟ فرمود چون گل آدم رو من سرشتم، گل آدم رو من سرشتم. اینجا هم تازه به اندازه عقل این آقا داره حرف میزنه امیر المؤمنین. گل آدم رو من سرشتم. نور اونها تقدم داره بر همه عوالم. اما یه مطلبی مطرح کنیم. ما میگیم همه علوم و معارف در قرآن آمده. مطلب به این مهمی که نور ائمه آفرینشش قبل از همه عوالمه کجای قرآنه؟ مگه میشه مطلب این مهمی در قرآن نیامده باشه؟ آمده، منتو اگر مفسرین بفهمن واضح هم داره میفرماد. سوره اعراف آیه 11 و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. به تحقیق که ما شما را آفریدیم، سپس صورتگری کردیم، سپس بر فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده کنید، که همه سجده کردن مگر ابلیس. اینجا به کی میگه ما شما رو آفریدیم؟ همه مردم رو میگه، یعنی همه مردم قبل از حضرت آدم آفریده شدن. ولقد خلقناکم، ما شما رو خلق کردیم، ثم صورناکم، سپس صورتگری کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. پس معلوم میشه خلقت اینا قبل از آدمه. اینا کیا هستن؟ روایت میگه این مراد ما اهل بیتیم که خلقت ما قبل از آدمه، که شما رو آفریدیم، صورتگری کردیم، بعد به فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده کنیم. خلقت عالم آدم متأخر از خلقت نورانی این هاست. خب اینم آیه قرآن که دال بر اینه که خلقت اینها مقدم بر عالم و آدمه. حالا این نور، این نور مقدس که خلقت عوالم وجود از این نور شده، در یک زمانی در قالب آب و گل، در صورت جسم، در صورت بشریت، در هیکل نورانی میخواد در این عالم ظاهر بشه. اون نوری که اعظم انواره، تجلی اعظمه. این نور وقتی میخواد اینجا ظهور کنه، اولا در روایت داره که نور ما در صلب آدم بود، از شدت نورانیتش فرشتگان بر پشت آدم سجده میکردن. حضرت آدم گفت خدا این نور رو در پیشانی من قرار بده که ملائکه رو در روی من سجده کنن. خداوند نور ما رو منتقل کرد در صورت آدم که فرشتگان پیشاپیش آدم سجده میکردن. مسجود ملائکه شد آدم ز علی شد، در قبلگه آدم بود و مسجود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. بعد این نور منتقل شد از آدم به فرزندانش، در صلب هر کسی که بود نورانیتی در صورت او بود، نورانیتی در صورتش درخشش میکرد، که وقتی نطفه منتقل میشد اون نور هم انتقال پیدا میکرد. مثلا در مورد حضرت عبدالله پدر رسول خدا، این نور رسول الله چنان تابش میکرد، مورخین نوشتن زنان و دختران متعرضش می شدن، می اومدن سر راهش می ایستادن، به قول امروزی ها متلک می گفتن بهش، خودشون رو عرضه می کردن به ایشون، به خواستگاری می رفتن، که اصلا خداوند فرشتگانی رو موکل کرده بود بر حضرت عبدالله که زنها جرأت نکنن نزدیکش بشن، از بس مزاحمش می شدن از شدت اون نورانیت رسول الله. که حتی داره قبل از اینکه با حضرت آمنه بنت وهب ازدواج کنه، حضرت عبدالله زنی ایشون رو دید، گفت من حاضرم همسر تو بشم. حضرت عبدالله قبول نکرد، گفت نه، گفت هیچی مهری ازت نمیخوام، خودم رایگان همسر تو قرار میدم، گفت نه نمیخوام، گفت یه شطورم بهت میدم، حضرت عبدالله گفت نه، گفت دو تا شطور میدم، منو به زنی قبول کن من بهت شطور میدم، از اون بر باید مرد مهریه بده، مهریه هم همون موقع باید پرداخت بشه، الان رسم شده که تأخیر میدازن موقع دعوا میگیرن. گفت سه تا شطور میدم، گفت نه، گفت چهار تا 20 تا شطور گفت بهت میدم، منو به همسری قبول کن. حضرت عبدالله قبول نکرد، رفت با حضرت آمنه ازدواج کرد، نطفه رسول الله منتقل شد از صلب عبدالله به رحم آمنه. همون خانوم رو حضرت عبدالله دید، گفت یادت اون روز خواستی همسر من بشی، من قبول میکنم. خانوم گفت نه من نمیخوام. گفت شطورایی گفته بودی رو نمیخوام ازه، همینجوری حاضرم همسرم بشی. زنه گفت نه نمیخوام. گفت من یه شطور بهت میدم، گفت نه، گفت دو تا شطور بهت میدم، تا 20 تا شطور رفت بالا. زنه گفت نمیخوام. گفت بابا اون روز تو 20 تا شطور میدادی زن من بشی، الان من 20 تا شطور میدم قبول نمی کنی. گفت اون موقع یه نوری در صورتت بود که من مجذوب اون نور بودم، اون نور دیگه تو صورتت نیست. مورخین روات نوشتن خداوند فرشتگانی رو موکل کرده بود که زنها متعرض حضرت عبدالله نشن، اینقدر مزاحم داشت، به خاطر اون نور رسول الله که در وجود ایشون بود. چنین انسانی میخواد پا به عرصه وجود بذاره، تولد انسانهای کامل در این عالم اثرات تکوینی داره، تولد انسانهای کامل در این عالم اثرات تکوینی داره، یعنی همین که متولد میشن اتفاقاتی میفته در عالم. مگر حضرت عیسی مسیح در قرآن کلام ایشونه، فإنی مبارکن اینما کند، گفت من هر جا که باشم مایه برکتم، برکت ازش تراوش میکنه، اثر تکوینی داره در عالم وجود ایشون، و بسته به اون سعه وجودیش داره اون اثراتی که در عالم میذاره. حالا رسول الله وقتی میخواد پا بذاره به این عالم چه خبر میشه؟ تو این عالم چه خبر میشه؟ یک سری اثرات تکوینی در ارض، در زمین اتفاق میفته، ولی اونقدر سعه وجودی داره ایشون، اونقدر عظمت روحی داره که اثرات تکوینی ایشون به آسمان ها بازتاب میکنه، که الان روایاتشو میخونیم. شما مستحضرید وقتی رسول خدا متولد شد اتفاقاتی در روی زمین افتاد. آتشکده شیراز فارس آتشکده بود که هزار خورده سال روشن بود، خاموش نمیشد. شب تولد ایشون خاموش شد. دریاچه ساوه دریاچه بود که مظهر کفر، آب پرست بودن، می پرستیدن، قربانی می کردن برای این دریاچه. دریاچه بود که کشتی ها درش رفت آمد می کرد. به یک بار این دریاچه فروکش کرد، از مظاهر کفر بود. تمام پادشاهان چندین ساعت روی تخت شاهی خشکشون زد بدون حرکت، مثل میت. تمام بت‌ها با صورت روی زمین قرار گرفتن، یعنی سجده کردن. 14 کنگره از طاق کسرا شکست، تمام مظاهر کفر، استبداد، تفرعون، فرعونیت، مقهور این اثرات تکوینی وجود این اول شخص نظام عالم شدن که بت‌ها به سجده افتادن، پادشاهان مبهوت شدن، بدون حرکت موندن، خشکشون زد. طاق کسرا که یکی از نمادهای عظیم بنایی و معماری شاهان بوده، 14 کنگرش فرو می‌ریزه. این 14 کنگره رو بعضی از مفسرین تفسیر کردن که این چرا 14 کنگره فرو ریخ. بعضی ها گفتن اشاره به 14 معصوم داره. خب بعضی گفتن 14 قرن طول میکشه تا دین ایشون اون جلوه خاص خودش رو بروز بده، یعنی اشاره داره به قرب ظهور. بعضی اینجور گفتن، حالا کاری نداریم. اثرات تکوینی که ایشون در روی زمین گذاشتن، در روی زمین، اما اثرات تکوینی در آسمان داشتن و اون منع شدن شیاطین از رفتن به آسمان ها بود. با تولد ایشون شیاطین از رفتن به آسمان منع شدن و هر کدام که میخواستن نزدیک بشن به درهای آسمان با شهابن رصدا هلاک میشدن، به تیر غیب گرفتار میشدن. که در روایت داره شیاطین گفتن اتفاقی در روی زمین افتاده که ما از رفتن به آسمان منع شده ایم. متوجه شدن که پیامبر اکرم در مکه متولد شده که بشارت تولد ایشون رو انبیاء پیشین داده بودن. شما مستحضرید در حجاز چقدر مناطق یهودی نشین داشتیم؟ یهودی ها تو حجاز چی کار میکنن؟ یهودی ها منطقه شون اورشلیم، فلسطین، شامات، حجاز جای خشک و بی آب و علف و منطقه حاره، برای چی آمده بودن اونجا سکونت کرده بودن؟ اهداف مختلفی داشتن. میدونید حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دو تا فرزند داشتن، حضرت اسحاق و اسماعیل. بنی اسرائیل از نسل اسحاق هم، پیامبر ما از نسل اسماعیل که حضرت ابراهیم جناب هاجر و اسماعیل رو به امر الهی آوردن کنار کعبه قرار دادن، جای بدون آبادی، و همون جا گذاشتن و رفتن به امر خداوند که کاروانی از اونجا، حتی آب هم نبود. که میدونید حضرت اسماعیل پا پا به زمین زد، چشمه جاری شد، چشمه زمزم که هنوز هم جاریه. و بعد کاروانی که عبور میکرد آب رو دید، اونجا متوقف شدن و کاروانها شروع کردن، چون در بیابان آب جایی بود توقف میکردن، شروع کردن به اونجا منطقه رفت آمد کردن. یهودیان در کتبشون دیده بودن که در این منطقه خاتم انبیا ظهور میکنه. اینا آمدن به این امید که شاید مثل بقیه انبیا که از بنی اسرائیل بودن، این پیامبر هم از بنی اسرائیل بیرون بیاد، از نسل خودشون بشه، که سرور عالم که میشه اینا بشن سرور عالم. لذا قرآن هم خطاب میکنه به یهودی ها که شما خوب میشناختید رسول الله رو، مثل فرزندانتون میشناختید، تمام صفاتش در کتاب هاشون آمده بود و منتظر آمدنش بودن، ولی وقتی آمد و از نسل اینها نبود، بنای مخالفت گذاشتن. و حتی عده‌ای از یهود برای کشتن رسول الله آمده بودن، اونجا کمین کرده بودن، حتی داره حضرت عبدالله رو شناسایی کرده بودن که رسول خدا از نسل اینه و میخواستن حضرت عبدالله رو به قتل برسونن، که خداوند نجات داد ایشون رو. و دائما عبدالمطلب جد رسول خدا مترصد و مراقب رسول الله بودن که ایشون رو به قتل نرسونن، خیلی اراده قتل میکردن، خیلی نقشه ها میکشیدن، نه فقط قریش، از زمانی که ایشون بچه بود، از زمانی که بچه بود راهبان پیشگوها گفته بودن که این پیامبر بزرگی خواهد شد و سید عالم میشه، لذا خیلی ها در صدد قتلش برآمدن. رسول خدا وقتی پا به عرصه وجود گذاشت، وجود ایشون عالم رو نورانی کرد، آسمان ها رو تحت نورانیت خودش در آورد، تمام مظاهر کفر مغلوب شدن، که کفر سراسر زمین رو گرفته بود وقتی ایشون آمدن. تک و توک افرادی بودن که موحد بودن، یک تا پرست بودن. روم که بت پرستی مدرن داشتن، که هنوزم که هنوزه بت‌های رومی، خدایگان، خدایان روم، تایتان ها معروفن. ایران ثنوی بودن، قائل به دو تا مبدع بودن، نور و ظلمت، اینا کشورهای پیشرفته بودن. مصر که نگو از بت پرستی، حجاز که الا ماشاءالله توحید در روی زمین نبود، مگر تک توک افرادی که بر دین حنیف حضرت ابراهیم بودن. حتی یهودی ها هم دچار انحراف شده بودن. مسیحیان که شما میبینید اغنوم ثلاثه که از کسانی وارد دین مسیحیت کردن، این رو تثلیث رو، تثلیث از مظاهر شرکه که اصلا هیچ ربطی به مسیحیت نداره، که بعضی از یهودی ها آمدن این کار رو کردن، مظاهر شرک رو وارد دین پیروان حضرت عیسی مسیح کردن، که البته همه شون اینجوری نبودن قبلا، عده‌ای از مسیحیان بودن که یک تا پرست بودن. الان دیگه به این صورت در آمده که پدر و پسر و روح القدس و این حرفا. خب وجود نورانی رسول الله پا به عرصه وجود گذاشت. داره ایشون در قنداق بودن، یعنی کودک شیرخوار بودن، قحطی باران آمد، عبدالمطلب که علم داشت به وجود ایشون، قنداقه ایشون آورد کنار خانه خدا، خدا رو به قنداقه رسول الله قسم داد که بارانی گرفت عظیم. پدر رسول الله بعد از تولد ایشون، دو ماه بعد از تولد ایشون از دنیا رفتن. بعضی ها گفتن قبل از تولد ایشون از دنیا رفتن. وقتی که به دنیا آمد، مستحضر هستید، دنبال دایه میگشتن که حلیمه سعدیه زنی بود که شیر میداد، چون قدیم شیر خشک نبود، شیر حیوان هم به بچه ها نمیدادن. اونا عقلشون میرسید که شیر بز و گوسفند و گاو بخوام به بچه هاشون بدن، اما این کار رو نمیکردن و خوب کاری هم میکردن. تا یک سال گفتیم که سالی که بچه دار میشن، تا یک سال بچه جز شیر مادر هیچی نباد از گلوش پایین بره. حلیمه سعدیه میگه وقتی رسول الله رو گرفتم، خودم یه پسری داشتم، میگه چیزهای عجیبی میدیدم، میگه این پسر من شیر نمیخورد تا رسول الله شیر بخوره، تا پیامبر خدا. حالا اون موقع که پیامبر خدا نمیگفتن، تا محمد صلی الله علیه و آله
وسلم صلی الله علیه و آله،
تا ایشون شیر نمیخورد، سیر نمیشد، بچه من شیر نمیخورد و رسول الله فقط از سینه راست من شیر میخورد. مثل بچه های دیگه خودش رو کثیف نمیکرد، فقط یک بار سر ساعت مشخص در روز دستشویی میکرد. و جالب اینه که میگه سینه های من از شیر فراوان در سینه من ریخته بود از برکت وجود رسول الله. و خیلی ناراحت میشد که لخت کنم ایشون رو، اونقدر گریه، با اینکه یک سالش بود، کوچیک بود، اونقدر گریه میکرد تا من یه پارچه روش بندازم بپوشونمش. میگه یواش یواش برکت ایشون بر اهل قبیله ما آشکار شد. حالا گاو و گوسفندای خودمون که زیاد شدن و پولی که آمد تو خونمونو، که قدیم در عربستان مخصوصا خیلی مترصد اتفاقات بودن، چون این مقدارم خرافی بودن، خیلی مراقب بودن. میگه حیوانات قبیلمون که مریض میشد میآوردن رسول الله رو میبردن، دستشو میکشیدن رو حیوان، حیوان خوب میشد. حیواناتشون که مریض میشد ایشونو میآوردن، حیوانشون در خونه ما، رسول الله دست میکشید شفا میگرفتن میبردنشونو. تا جایی که خوف کردن، حلیمه سعدیه ترسید که نکنه این بچه رو به قتل برسونن، که بعد از مدتی آورد خدمت جناب عبدالمطلب. چه برکاتی این وجود نورانی داشتن. این یتیم که یک بار عرض کردیم آیه قرآن می فرماد علم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو را یتیم نیافتیم و پناهت ندادیم، یتیم یک معناش گفتیم بدون پدر، اما در یتیم هم میگیم. یک معنای یتیم چیزی که شبیه او نباشد یا بالاتر از او نباشد، همون جوری که یتیم پدر نداره، بالا سر نداره، دری که بالاتر از او دری نباشه بهش میگن در یتیم. تک میفرماد علم یجد که یتیمن، تو را تک یافتیم، فآوا پناه دادیم. چی رو پناه دادیم؟ فآوا الناس الیک، مردم رو در پناه تو آوردیم، مردم رو در پناه تو آوردیم. و وجده که زالن فهدا، تو را گمگشته یافتیم پس هدایت کردیم. امام هشتم میفرماد زالن یعنی گم شده، تو گم شده قومت بودی، قومت تو رو گم کرده بودن، نه اینکه تو خودت گم شده بودی، اینا تو رو گم کرده بودن. زالن یعنی گم شده. فهدا، فهد الناس الیک، مردم رو هدایت کردیم به سوی تو که تو رو پیدا کنن، رحمتون للعالمین رو پیدا کنن، یا دست به دامان تو بشن. اونقدر این وجود برکت داشت. امام باقر میفرماد چند تا خصوصیت در سه تا خصوصیت در رسول الله بود که در هیچ کس نبود. یک، بدن مبارکش سایه نداشت، بدن مبارکش سایه نداشت، خیلی عجیبه. حالا روایت داریم شخصی به امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین، مگه شما نمیگی من نفس رسول الله هم، من خود رسول الله هم، جان رسول الله هم؟ رسول الله سایه نداشت، چرا شما سایه داری؟ فرمود به سایه گفتم دنبالم بیاد که شما به شک نیفتید، ولا میخوای بگم بره؟ به سایه گفت برو، سایه رفت. من جان رسول الله هم. بدن مبارک ایشون سایه نداشت، خیلی عجیبه. از جایی که عبور میکرد تا دو سه روز محل عبور ایشون معطر بود، که مردم از بوی عطرش تا دو سه روز میفهمیدن ایشون از اینجا عبور کرده. روایت داره که ایشون وقتی از جای عبور میکردن، مریضی که در خانه بود عبور میکردن، درد میخوابید، مریضی برطرف میشد. گفتن نگاه کنید ببینید محمد نیست صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
که گفتن چرا ایشون داره رد میشه؟ امین، امین محمد، محمد امین داره عبور میکنه. قامت ایشون متوسط بود، ولی روایت داره هر کی کنار ایشون قرار میگرفت، هرچند قد بلندتر بود، خودشو خار میدید در مقابل رسول الله، در کنار رسول الله خودشو کوتاه‌تر از ایشون میدید. هیچ پرنده‌ای بالا سر ایشون پرواز نمیکرد، هیچ کس قوتش به جسم ایشون نمیرسید. داره در مکه که بودن، یک کشتیگیری آمده بود رجز میخوند، حریف میطلبید. یه دست قریش تحریکش کردن، گفتن برو با این کشتی بگی، دعوتش کن به کشتی گرفتن، میخواستن یه جوری بخندن به رسول الله. اگه نیامد بگو خب ترسیدی فلان. این رفت رسول الله رو دعوت به کشتی کرد، اصرار کرد، رسول اکرم گفت باشه. خودش میگه، میگه وقتی چسبیدم به پای ایشون که پای ایشون از زمین جدا کنم، احساس کردم یه کوهی که در زمین فرو رفته که هرچی کردم نتونستم پایشون از زمین بلند کنم. بابا امیرالمؤمنین کننده در خیبر یدالله میفرماد وقتی میخواستیم بت‌های کعبه رو بشکنیم، رسول اکرم گفت من قلاب میگیرم برو بالا. گفتم یا رسول الله من باید قلاب بگیرم. فرمود تو نمیتونی. میگی من باز احترام کردم گفتم من قلاب میگیرم. میگی وقتی پا گذاشت روی دست من زانوهای من به لرزه در آمد. دیدم نمیتونم حمل کنم ایشون رو. لذا رسول الله ایشون رو حمل کرد. رسول الله قلاب گرفت، ایشون پا گذاشت شانه رسول الله رفت بالا. که در روایت داره العلی الاعلا حضرت حق دست به کتف رسول الله گذاشت در معراج، که شاعر عرب شعر عربیه میگه علی پا گذاشت جایی که خدا دست گذاشته بود، پا گذاشت جایی که خدا دست گذاشته بود. یه مطلب، حالا بحث معراج شد، شیرینکاری یا آقایی کرده بود در یه کتابی نوشته بود که پیامبر اکرم وقتی به معراج رفت، این صلوات داره مطلب وقتی بگم ها، وقتی میخواست برگرده از معراج با خدا که نمیشد خداحافظی کنه، بگه خداحافظ شما، چی گفت؟ برگرد گفت یا علی
اللهم صل على محمد آل محمد عجل
فجر. البته توجیه کرده بود که ایشون چون در مقام اعلا درجه امکانی بودن اونجا اسم العلی رد و بدل شد. بله، که میگه پیامبر اکرم اونجا گفت یا علی مدد. خب که البته بعید هم نیست ها، سید رضی کتابی دارم به نام خصائص الائمه، خصائص امیرالمؤمنین، در اون قسمت خصائص امیرالمؤمنینش روایت میکنه از خود آقا امیرالمؤمنین، میگه در لیلة المبیت که من جای رسول الله خوابیدم که میخواستن رسول الله رو به شهادت برسونن، وقتی که اینا حمله کردن داخل و دیدن که من هستم شروع کردن من رو کتک زدن، جوانکی بود امیرالمؤمنین، و محکم دست و پای منو با طناب بستن و بردن داخل یه خانه حبس کردن، قلف کردن، و یه پیرزنی بود، این کور بود و هیچ وقت نمیخوابید، گذاشتن این دم در که اگر احیانا کسی خواست بیاد منو نجات بده یا برم بیرون صدا کنه. میگه همین جوری که در اونجا بودم یه مرتبه ندایی شنیدم گفت یا علی، خود امیرالمومنین میگه ها، میگه ندایی شنیدم گفت یا علی، یه مرتبه بندها جدا شد ریخ. ندای دوم گفت یا علی، تمام کوفتگی های بدنم از بین رفت. ندای سوم گفت یا علی، در باز شد و من از در خارج شدم و این پیرزن که هیچ وقت نمی خوابید خوابیده بود. میگه اون شاعر که امیرالمؤمنین وقتی در قلعه خیبر رو از جا کند، در آن لحظه علی هم یا علی گفت، در آن لحظه علی هم یا علی گفت. بله، منظورمون بحثمون در رسول الله بود که کسی توان حمل ایشون رو نداشت. از خصوصیات ایشون این که عرق بدنشون بوی عطر میداد. همسرانشون میگن ما چون محرم بودن به ایشون عرق بدن ایشون رو میگرفتیم قاطی عطرهامون میکردیم که عطرهامون خوشبو بشه. عرق بدن ایشون رو قاطی عطرهامون میکردیم که عطرمون خوشبو بشه. چه لطافتی داشتن، چه ملاحتی داشتن، به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد. تو را در این سخن این کار ما نرسد. اگر چه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. که رسول خدا فرمود برادرم یوسف از من زیباتر بود و اجمل منی و انا املح من، ولی من نمکین تر از یوسفم. میگه شیخ صدوق روایت کرده زلیخا وقتی که پیر شد و کور شد و رفت در قصر حضرت یوسف، حضرت یوسف اومد بیرون صحبتی کردن، گفت زلیخا تو چرا با من این کارو کردی، به زندان انداختی؟ و گفت من عاشقت شده بودم، عاشق زیبایی تو شدم. گفت پس چه میگی، چه میکردی اگر پیغمبر آخر از زمان رو میدیدی؟ گفت راست گفتی. گفت از کجا دانستی راست گفتم؟ گفت چون اسمشو بردی محبتش نشست تو دلم. حضرت یوسف گفت چون محبتش نشست تو دلت منم قبولت میکنم. که زلیخا رو به خاطر محبت رسول الله پذیرفت حضرت یوسف. ملاحت، اون نمک، روایتش خوندیم. سفیان سوری خدمت امام صادق علیه السلام بود، روایتی خوند از رسول خدا که رسول خدا فرمود ابدعوا بالملح و اختموا به فإن فيه شفاء من 72 داء. با نمک شروع کنید و با نمک ختم کنید که در این کار از 72 مرض در امانید. امام صادق فرمود که میفهمی این حدیث چی میگه؟ یه معنیش اینه که غذاتون رو با نمک شروع کنید، با نمک تموم کنید، که خیلی مهمه این کار عزیزان. فرمود این سری داره این روایت. الملح کنایتون عن محمد و علی و الحسن و الحسین. میم میم ملح یعنی محمد صلی الله علیه و
سلم. صلی الله علیه و سلم.
و لام لامش یعنی علی و ها یعنی حسن و حسین. کسی که زندگیش رو با محبت اینها شروع کنه و با محبت اینها خاتمه بده از 72 بدعت در امانه. چون پیامبر اکرم فرمود امت من 73 فرقه میشن، یکیشون فقط اهل نجاته و اون هم شیعیان علی هستن، 72 فرقه دیگه در آتشن. فرمود زندگی تو با محبت اینها شروع کنی. ملح یعنی محبت اهل بیت. این که در روایت میفرماد علیکم بالحدب السود، بر شما با بسیح چشمان و نمکین صورتان. اما علی شیخ طوسی روایتش آورده نمکین صورتان ملیح یعنی با نمک، ملیح یعنی کسی که اهل محبت اهل بیته، کسی که محبت داره با نمکه. که اصلا خود نمک به حروف ابجد میشه 110 مطابق نام علی، نامش به عدد مطابق آمد به نمک، یعنی نمک سفره ایجاد علی است. پس به نمکین صورتان، یعنی کسانی که اهل محبت محمد و آل محمد است.
اللهم صل على محمد آل محمد.
و از همه نمکین تر خود رسول الله، از همه نمکین تر، از همه با نمک تر، ملیح تر خود رسول الله است. که کسی به نمک رسول الله نمیرسه. کسی به محبت رسول الله، به اون مهربانی رسول الله نمیرسه. علیکم بالحدق سود به سیاه چشمان. حافظ میگه مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمانی نست و دیگرگون نخواهد شد. نمکین صورتان کسانی که اهل محبت و اهل ولایتن. نمک خصوصیتی داره. سک چیه؟ نجس العینه. در کتب فقهی میخونید نوشته اگه سک بیفته تو نمکزار تبدیل به نمک بشه پاک میشه. سک نجس العینه بیفته تو نمکزار پاک میشه، میتونی بخوریشو. اینها نمکن، هر کی تو وجود اینها بیاد پاک میشه. حتی کسی که اصلا اصلش نجسه بیاد تو دائره ولایت اینها میشه مطهر پاک. که جز پاکان در دائره محبت اینا نمیان. که فرمود یا علی تو را دوست نمیدارد مگر مؤمن و دشمن نمیدارد مگر منافق. تو را دوست نمیدارد مگر مؤمن و دشمن نمیدارد مگر منافق. رسول خدا خیلی مهربان بودند. مهربانی که ما نمیتونیم بفهمیم. ما یه چیزی از مهربانی میبینیم، اما این یه دریاییه که یه موجش آمده رسیده به اینجا. محبت و مهربانی ایشونو تو قیامت باید ببینی چه خبره. محبت رسول الله رو، مهربانی ایشونو تو قیامت باید دید چه خبره. اما چی کردن با همین رسول الله؟ با سنگ دندان مبارکش رو تو جنگ شکستن. و جالب اینه که روایت میگه وقتی دندانش شکست با نمکتر شده بود. دندانش شکست، نمک صورتش بیشتر شده بود. اویس قرن وقتی شنید این رو با سنگ زد تو دهان خودش، دندان خودش رو شکست. یه نکته بگیم یادگاری، امشب هدیه، شب تولده هدیه داشته باشی. چیزی که تجربه شده، خودمون تجربه کردیم. آقا کسی دندونش درد بگیره، با وضو دست بذاره رو دندونش، رو لپش، رو اون دندونی که درد میاد، یه فاتحه بخونه برای اویس قرن، درد دندان در جا آرام میشه، در جا آرام میشه درد دندان، چون دندانشو برای پیامبر شکست اویس. یه روایت جالبی هم هست، یه از مالک اشتر پرسیدن تو هیچ وقت شد بترسی؟ مالک خیلی دلاوری بود، گفت من خیلی معرکه هایی بودم که تنها زدم وسط لشکر، اما دو جا ترسیدم. یک جاش یه بار داشتم با امیرالمومنین صحبت می کردم، صحبت از احد شد، شکستن دندان پیامبر. گفتم یا امیرالمومنین شما موقع کجا بودی؟ میگه یک مرتبه امیرالمومنین یک غضبی کرد، اخمی کرد تو صورتم که نفسم بند آمد، از پشت داشتم میافتادم زمین، که امیرالمومنین تو جنگ احد وقتی صدا زدن از پشت سر حمله کردن که داستانش مفصله، جنگ مغلوبه شد، یه عده صدا زدن که رسول الله کشته شد، عده فرار کردن، بقیه هم که دیدن فرار میکنن اینا هم پا به فرار گذاشتن، رسول الله موند. ابو دجانه انصاری یک زن شیر زنی بود که میگه چوب دستی رو دور سرش میچرخوند از رسول الله دفاع میکرد. سه نفر کلن موندن، ابو دجانه انصاری، این خانوم و آقا امیرالمومنین که پروانوار دور رسول الله میچرخیدن به شمشیر میزدن، که آقا امیرالمومنین میفرماد من در اون جنگ 16 زخم کاری برداشتم، 16 زخم کاری، 4 بار از شدت ضربات به روی زمین افتادم، هر بار یک شخصی زیبارو میامد دست منو میگرفت بلند میکرد، میگفت بلند شو از رسول خدا دفاع کن، میگه بلند میشدم رسول الله میگفت علی جان اینا رو از من دور کن، میگه نعره میکشیدم حمله میکردم طرفشون، دو سه تاشونو که مینداختم بقیه فرار میکردن، گروه دیگه از چپ حمله میکردن، حمله میکردن طرف اونها، اونها رو دفع میکردن، میگه همین که خودم ضربه میخوردم این وسط، 16 زخم کاری برداشتم، که میگه یک بار بلند شدن دیدم رسول الله نیست، گفتم رسول خدا که فرار نمیکنه، میان کشته ها نگاه کردم دیدم اونجا هم نیست، گفتم حتما رسول خدا عروج کرده به آسمان، یه قلاف شمشیر رو زیر پای خودم شکستم، گفتم اونقدر میکشم تا کشته شدم، که میگه در همین حین که میجنگیدم یه موقع دیدم رسول الله بیهوش روی زمین افتاده که دندهان مبارکش غرق خون، که رسید بالا سر رسول خدا بالا دفع کردن حمله دشمن رو. چه کردن با این رسول محبت و مهربانی؟ این عرب‌های جاهل جفاکار شما شاید برخورد نداشته باشید، به قدر اینها خشنن سلام نمی‌کنن، حتی الانم که تو قوم هستن خیلی‌هاشون باور نمی‌کنید سلام نمی‌کنن به هم، حالا اینا مسلمونن آمدن تو ایران چه این ور بالا پایین، اون عرب های عربستان که اصلا اخلاق هایی داشتن که عجیب و غریب، عجیب و غریب، که رسول خدا در میان اینها مبعوث شدن، اصلا معجزه همین که اینا رو آدم کردن معجزه، بالاتر از این دیگه نمیشه آدم کردن اون عرب ها که ایثار کنن نسبت به هم دیگه، اون کرامت اخلاقی ازشون بروز کنه. یا رسول الله، شب میلاد رسول اکرم، میلاد امام صادق علیه السلام، رئیس مذهبمون، آقا امیرالمومنین ابن عباس میگه این عبارت رو زیاد تکرار میکرد، خیلی عبارت رو من دوست دارم، بارها هم خوندم خدمت رو عزیزان، که میفرمود ان نبینا به سر روحانیته یستمد من الفیض الاقدس الاعلا و یمد العالم اجمع. یعنی نبی ما به سر روحانیت خیش فیض را از مبدع اعلا دریافت می کرد و در همه عوالم منتشر می نمود، که خیلی تکرار می کرد و تکرار این خودش خیلی برکاتی می آره برای انسان. ان نبینا به سر روحانیته یستمد من الفیض الاقدس الاعلا و یمد العالم اجمع. انشاءالله از برکات انفاس رسول الله یک نفسش عالم رو بسته، یک نفس ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. لب از ترشح می پاک کن، لبانت قرد شرابه، شراب میچکه از لبانت، شراب تجلی الهی میچکه از لبانت. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود. کرشمه ناز کردنه، میگه ناز تو، غمزه تو یه مستی به عاشقان داد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. فوق طور عقله، فوق احساس الکروبیین. یا رسول الله، یا رحمت للعالمین، عیدی امشب ما رو یا رسول الله. من از زبان خودم میگم، هر کیم که با من همراهه آمینشو بگه. عیدی امشب رو یا رسول الله تعجیل در فرج امام زمانمون قرار بده. خدایا به حرمت حبیبت که هیچ کس رو اندازه او دوست نداری، به حرمت این حبیبت که همه عوالم رو به خاطر محبت او خلق کردی، قسمت میدهیم ما را مرضی امام زمانمون قرار بده. قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. چشمانمون به جمال نورانی امام زمانمون منور گردان. عزیزان تشریف بیارن مدیح سرائی در مدح رسول اکرم. بلغ العلا به کمال ما، کشفت کجا به جمال حسنت جمیع و خصال. صلوا علیه و آله صلوات.